خب اگر این امکان سوء استفاده ها وجود داره، شاید علتی داره و ما مثل همون مسئله خارجی ها برگردیم ببینیم که علت از خود ماست. نه این که دنبال این باشیم که بگیم اونها میخوان اینطور بکنن یا اونطور بکنن که ایجندش رو به هم بزن. اونها همیشه خواستن این کارها رو بکنن،
حتما میخوانن. میشه
اصلا جدیدی نیست، چون نیک نظر کرد ترخیش دران دید. ما باید ببینیم که کجاها درست عمل نکردیم. آیا در همبستگی ها درست عمل کردیم؟ آیا در گسترده کردن جمع هامون درست عمل کردیم؟ آیا در نزدیکتر شدن این بخش های مختلف که جزایر مختلفی هستند و پخش هستند در سراسر جهان و داخل ایران، آیا تونستیم اینها رو به هم وصل کنیم، همبستگی ایجاد کنیم؟ آیا تونستیم یک آلترناتیو روشن و واضحی و مشخصی به هموطنانمون ارائه بدیم؟ آلترناتیوی که در ایران و در سطح جهان با اعتبار باشه و بتوانه بلندگوی این جنبش داخلی باشه، بلندگوی راه استقلال آزادی باشه. به گمان من اگر این سوء استفاده ها امکان داره، یکی از علتش اینه که ما در این موردها خوب عمل نکردیم
کاملاً
و به طور کلی می توانستیم بسیار بهتر عمل کنیم. جنبشی که از نظر فکری و از نظر نظری کاملا در این جریان قرار داره، باید بتواند از نظر عملی و از نظر سازمانی و از نظر ساختاری هم در این خط رفت قرار بگیره که این بخش انجام نشده. متاسفانه
که امیدواریم هرچه زودتر انجام شد.
و از مسائل بسیار مهم برای موفقیت این جنبش همین مسئله است، یعنی مشخص شدن یک افق روشن کسانی که استقلال آزادی باور دارند، کسانی که توانا هستند، کسانی که شخصیت ملی و شخصیت جهانی دارند، کسانی که در داخل و خارج حیثیت و آبرو دارند. اینها بتوانند با هم همکاری میکنند، یک آلترناتیو مشخص، یک آلترناتیو قوی رو به جامعه ارائه بدن. آلترناتیو آقای موسوی و آقای کروبی که در این لحظه ها خوب هم مقاومت میکنند. ما نباید وقتی که خوب مقاومت بشه خوب بد اونها رو بگیم
کاملا،
اما آلترناتیو اونها در کادر نظام نشدنیست، نه مطلوب است.
بله.
و مطلوب نیست برای که شدنی هم نیست. این نظام ولایت فقیه رو داره، یک سری مافیاهای نظامی اقتصادی هم داره، یک نظام کاملا فاسد با قوه قضاییه کاملا فاسد با نیروهای سرکوب کاملا فاسد. فقط مسئله شخص آقای خامنه‌ای نیست، یک نظامی است که در طی این 30 سال روز به روز هر لحظه یک طبقه جدیدی از فساد بر اون افزودند و همه اینها در هم تنیده شده و یک چیز بیشکل و زشت و خشن و بی‌مایه و بی‌کفایت و همه اینها رو به وجود آورده به اسم نظام جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه.
یک خشونت کثیف
و این خشونت عریان بی حد و مرز.
بله، و کثیف
و کثیف. اون هم به اسم دین، اون هم به اسم دین. خب این مسئله نیستش که یک شخص رو بعد بگیم فقط آقای خامنه‌ای مزاحم این مسئله. این آقای خاتمی هر سال این صحبت رو میکردن که از ظرفیت‌های این قانون اساسی استفاده کنه. کدوم ظرفیت؟ وقتی که اصل این قانون اساسی ولایت فقیه است، برای خود مسلمان فرمدی ارزش میشه. اگر در اون قانون اساسی به خاطر اون انقلاب صحبت از آزادی ها هم شده، صحبت از حقوق مردم هم شده که البته همه جاش یک شرط یک داره و اون شرطش هم اسلام است که اون اسلامش هم باید شورای نگهبان تعریف کنه که چیست، خب این عملی نیست. این نظام و آدم هاش باید عوض بشن. آدم های سالم باید بیان بتونن امور، آدم های با کفایت باید بتونن، آدم های با تدبیر باید بتونن، آدم هایی که دلشون برای وطنشون سوخته باید بتونن این فعالیت بکنن. اینه که این آلترناتیو نمیتواند موفق بشه. و یک سرابیست. در بهترین حالتش اینه که شخص آقای خامنه‌ای موفق بشن، عوض بشه. اما مسئله به اونجا خلاصه نمیشه. مسلم بدونید تقاضاهای مردم هر روز از روز قبل بیشتر میشه. 30 سال تقاضا داشته هم انبان شده. باید بالاخره یه روزی به بخش از اونها جواب داد. نمیشه که همه رو سرکوب کرد. هر جاشو باز کنن، هر کشویی که باز کنن یک فسادی برزنه. هر در این که باز کنن یک جسدی پشتن در هست. تا چه سکوت درباره این مسائل؟ حالا آقای طارمی و من چند موردشو گفتم. چند مورد اخیرشو گفتم. این زندانیان سال 67 که حکمشون تمام شده بود که هیچ گناهی نداشتن.
سال 60
یک نفر توجه میداد نفتش که من مجاهد بودم و مجاهدین حمله کردم. فرضم بگیدیم که تمام مجاهدینی که تو زندان ها بودن اصلا کمک میکردن به اون مجاهدینی که حمله کردن. دستیتا رو چرا اعدام کردید؟ اونا که اصلا دخالت در اون حمله نداشتن. اون هم به نگید که به خاطر اون حمله، اصلا به خاطر اون حمله اولا اجازه ندارید، ولی همون هم دروغ نگید.
اونها توی زندان بودن، چیزی میتونستن
بودن؟ اونها توی زندان بودن، کاری نمیتونستن. حکماشون داده شده بود، بعد دوره زندانشون هم تمام شده بود. در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای خب بفرمایید بازی به این چیزا صحبت نشه. بعد ما راه امام خمینی رو باید ادامه بدیم. میفرمایید درباره جنگ ایران و عراق که یک نسل ایرانی رو نابود کرد صحبت نشه؟ 1000 میلیارد خسارت از این صحبت نشه؟ فقط به خاطر اینکه شما بخواید نظامتون رو محکمتر بکنید، پایه‌هاش رو ادامه دادید این جنگ رو و با اون خفت پاینده سندید صحبت نشه راجبش؟
1 میلیون کشته و زخمی
از دو کشور. آخه به چه علتی؟ به خاطر چی؟ این همه فسادهای اقتصادی صحبت نشه. آقای احمدی نژاد میاد عوام فریبی میکنه، برای که فاسد الافسد کسانی هستن که با خود این کار میکنن که تحت سپاه پاسدار اومدن اقتصاد رو در دست گرفتن، دعوا سر پول باهاشون میرفتن جانو با آقای کروبی و آقای حاجی قفاری. دفعه سر آزادی نیست، سر استقلال نیست. وای به حال روزی که تمام این حقایق مشخص بشه. کی پاسخ خواهد داد؟ کی پاسخ خواهد داد؟ باید کل نیرو گذاشت که از خشونت نسبت به اینها خودداری بشه. باید ما نمیخواهیم تجربه ای که میهن ما انجام داد بعد از انقلاب دوباره هم رو تکرار بکنیم. نمیخوایم دماغ از
خون از دماغ
حتی یک نفر جاری بشه.
بله.
هرچند جنایتکار، هرچند فاسد و هرچند دوست. اون وحشی هایی که این کارها رو با زنان و مردان ایران میکنن، حتی با اونها دانش انسانی باید به کار گرفته بشه.
فرقم همینجا
واقعا رفتار خیلی دارن، واقعا اصلا نمیشه اونها رو انسان خطاب کرد. اما اونها رو به عنوان مریض به عنوان بیمار، به عنوان معتاد، معتاد قدرت باید باشون رفتار کرد،
معتاد خشونت کردیم.
بل این مسائلیست که ما داریم. تنها آلترناتیو برای ایران آلترناتیو استقلال و آزادیست، دموکراسیست، حاکمیت ملیست، حکومت مردمه. هر نفر یک رای، هر ایرانی یک رای، با هر اندیشه، با هر دین، با هر ملک و مطلق، با هر قومیت، با هر زبان یک رای باید، با هر جنسیت یک رای. این رو ما میخواییم. ما کسانی که در این خط هستن و اون نهضت ملی رو ادامه میدن باید بتوانن چنین آلترناتیوی رو به دنیا معرفی کنن. مردم تنها نگرانی که داریم در این قسمته. ما در این قسمت هست که باید بیشتر از همه کار میکنیم. از نظر نظری پیروز شده این خط، مصدق پیروز شده، رهبران مصدق پیروز شده، این خط جلو اومده. اما هنوز ما در قسمت نظری باقی
میمونیم.
اگر موفق نشیم که این آلترناتیو رو ارائه بدیم، ممکن است در قسمت نظریش هم نکته بکنیم.
قطعا
بگم پس امکانش نیست در این دنیا، در این روابط نمیشه حکومت سالم داشت، نمیشه حکومت ملی داشت، نمیشه اصل استانه را آزادی داشت، نمیدیارم، نمیشود، نفس ایجاد خواهد شد و دوباره ما میریم در یک دوران متاسفانه طولانی در استبداد، یک استبداد شکل جدید، نظامی و غیر نظام.
سپاسگزارم. جناب مصطفی، امیدواریم باز در گفتگوهای دیگر به ویژه به این نکته خیلی مهم همچنان بپردازیم، اشاره کنیم و در موردش بیشتر صحبت بشه که چگونه میشه از نظر عملی به یک جبهه متحد ملی رسید.
از من در خدمتتون خواهم بود که در بحث‌های آینده به مهم بپردازیم، خصوصا که جنبش بیش از پیش به این مسائل نیاز داره، میتواند شفافیتش بیشتر بشه و ناقض گام های استوارتری پیش بره. و درود به شما و به درود به همه همیهنان عزیز که در راه استقرار مردم سالاری گام برمیدارن.
درود مجدد به شما و بعد هم اینکه بپردازیم به یک مصاحبه که ابوالقاسم کاشانی داشته با مخبر روزنامه المهدی که از ایشون سوال میکنه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید. منظورشون 9 اسفند که قرار بود دکتر مصدق را کشته شه و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست و به حق هم درست گفتن. تا به امروز هم با ولایت مطلقه شاهنشاهی اداره کردن. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت عوامل شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. و این هم سندی از فتوای این آقایون و که زمین ساز این کودتاهای بعدی شدند. و چقدرم
البته تاریخ نشون داد حداقل که مصدق زنده است، یعنی که شعارهای او و راه و روش و منش او زنده است در خیابانهای ایران، در دل مردم، در فریادهاشون. و کاشانی مرد و با خفت هم مرد و از این صحبتی نیست جز از خیانتی که کرد و حتی در زمانی که کمک کرد به جنبش ملی کردن صنعت نفت، حتی دیگر از اون هم به خاطر خیانتی که کرد سخنی دنیان نیست. و این آخر عاقبت کسانی است که راه درست رو بهش خیانت میکنن در بدترین لحظه ها، سختترین لحظه ها. انتظار دیگه نمیشد داشت برای اینکه این آینده دیگه داشته باشه کاشانی در بین ملت ایران. و همینطور شخص خمینی که در این اونج محدودیت و اکنون در این ذلت و سیاهی در بین مردم ازش یاد میکنه.
کاملا به قول دکتر حسین فاطمی، شهید بزرگ نهضت ملی ایران، که مصدق در 30 تیر با رفراندوم مردم در میان خون و آتش انتخاب شد. و بعد هم که به قول دوستان آقای دکتر خسرو شاکری زن، که مصدق چون سیاوش افسانه ایران شد و در تایید پاکیش که از آتش 28 مرداد گذشت. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. حتما در گفتگوهای بعدی و سعی میکنیم خیلی زود باشه بیشتر بپردازیم به این مسئله چگونه میشه نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه در کنار هم یار باشند و یاور برای جنبش داخل ایران و ایجاد یه سازمان تشکیل.
تشکر از شما از وقتی که به من دادید و با آرزوی موفقیت برای رادیو آزادگان صدای استقلال و آزادی.
در کنار شما عزیزان دل شده تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره اینکه چرا کودتای ننگین 28 مرداد شد، نگاهی کوتاه به فجایع این کودتا تا به امروز و اینکه چه درس هایی برای امروز ما دارد؟ چرا ایرانی که در زمان حکومت ملی شرایطی بهتر از دیگران داشت، امروز نمیتوانست خیلی بهتر از بسیاری از کشورها به دور از وابستگی بودجه‌اش به حدود 90% فروش نفت و گاز باشد؟ این تجاوزات و جنایاتی که امروز در کشور ما انجام می شود، منشأ و سرچشمه آن در کودتای 28 مرداد است. امروز ملت ایران حرکت می کند و جهانیان آفرین می گویند و این یک حرکت جدی است. کمکاری ها در ایجاد و ارائه یک آلترناتیو که بتواند در ایران و در سراسر جهان معتبر باشد. می گویند راجع به کشتارها و جنایتها و جنگ و گروگانگیری صحبت نشود، چون می خواهیم راه امام خمینی را ادامه بدهیم. دعوای این آقایان برای چیست؟ نیروهای ملی استقلال طلب و آزادی خواه، نیروهای مصدقی یا نیروهایی که طرفدار حاکمیت ملی هستند، از جهت نظری پیروز شدند ولی از جهت عملی و اجرایی خیر. و این تأخیر در عمل میتواند به قسمت نظری هم لطمه بزند. استقلال و آزادی شعار ملی است. مصدق زنده است و در دل مردم. کاشانی مرد و با ذلت هم مرد. این عاقبت کسانی است که به ملت خیانت می کنند. توجه می فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.